بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در قبل از این تعبیلات بحث در ادله اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن کریم بود. چند دلیل از این ادله اینها رو بررسی کردیم. آخرین دلیلی که بررسی شد این بود که اخباری ها به پاره از روایات استدلال کردند بر عدم حجیت ظواهر قرآن، مثل اون روایاتی که دلالت بر این داشت که انما یعرف القرآن من خوطب به، یا اون روایاتی که نهی از تفسیر قرآن به رأی داشت، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. خب این قسمت رو بحثش رو مفصل مطرح کردیم و جواب از این روایات رو ذکر کردیم. لکن قبل از این که وارد دلیل دیگر بشیم، یک نکته مهمی اینجا وجود داره و اون این است که اخباری ها با اینکه تبحر زیادی در روایات و اخبار داشتند و آمدن از همین اخبار برای عدم حجیت ظاهر قرآن استفاده کردند، چرا روایاتی که دلالت بر عکس این مطلب داره اونها رو متعرض نشدن؟ چرا روایاتی که ازش استفاده می شود عمل به قرآن، تمسک به قرآن و عناوین این چنینی، خب این اخباری ها با اینکه این همه در روایات قور داشتن، فقط چرا آمدن به روایات انما یعرف القرآن من خوطب به تمسک کردن؟ حالا عرض میکنیم که ما اگر بخواهیم روایات دیگر رو ملاحظه بکنیم، این روایات خودش به چهار طائفه تقسیم میشه که عمده این روایات رو مرحوم مجلسی در جلد 89 بهار اینها رو آوردن در اونجا. اون وقت عناوینی که در این طوائف وجود داره این رو ملاحظه بفرمایید. طائفه اولا، ما روایاتی داریم که ترغیب میکنه در تدبر در قرآن، حالا غیر از خدایات شریفه قرآن، غیر از این که خود آیات امر به تدبر در کتاب میکنه، روایاتی داریم که ترغیب میکنه به تدبر در قرآن، حمل قرآن، عامل به قرآن بودن، این که انسان عمل بکنه به قرآن، یا تمسک به کتاب الله. مثلا این روایت که در همون جلد 89 صفحه 177 یک بابی داره به نام باب و فضل حامل القرآن و العامل به، روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود الحافظ للقرآن العامل به مع سفرت الکرام البرره، کسی که حافظ قرآن، این حافظ تو روایات مراد نیست که فقط حفظ کنه و در ذهن بسپره، شاید یه مرحله ضعیفش هم این باشه، حافظ قرآن این حامل قرآن، حامل قرآن یعنی کسی که آیات شریفه قرآن رو با معانیش در قلب خودش قرار میده، این میشه حمله قرآن. و کسی که عامل به کتاب هست، خب این ازش استفاده میشود که نوع مردم یا همه مردم اصلا میتونن عامل به قرآن باشن، میتونن حامل قرآن باشن. یا اون روایتی که ابن عباس از پیامبر صلوات الله علیه نقل میکنه، اشراف و امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، این روایت خیلی معروف هم هست، اشراف امت و یعنی بزرگان امت پیامبر کسانی هستن که حمله قرآن هستن و اصحاب لیلن، این ها اهل نماز شب هستن. خب این روایات دلالت دارد بر این که عمل به قرآن بشه. اولا از روایت دیگه استفاده نمیشه که عمل به قرآن اختصاص به معصومین علیهم السلام داره، یا حامل قرآن بودن اختصاص به معصومین داره. معلوم میشه یک مرتبه‌ای از فهم قرآن هست که این برای عموم مردمه، چه معصوم علیه السلام چه غیر معصوم. این یک نکته. نکته دوم، از روایات استفاده نمیشه که فقط مراد عمل به نصوص قرآنه، میگه به همه کتاب، به همه کتاب، چون اون کسی که یه آیه رو عمل کنه صد تا آیه رو بگذاره کنار، این رو بهش عامل به کتاب نمیگن. عامل به قرآن یعنی کسی که به همه قرآن عمل بکنه، یا حالا بالفعل، یا این که نه بالقوه صلاحیت عمل به آیات قرآن رو داره. حالا اگر یک کسی هم الان بالفعل پیش نیامده تا اینکه عمل بکنه، اما میتونه این آیات رو، تمام آیات قرآن رو بخونه و به او عمل بکنه. پس نکته دوم اینه که این عامل مراد عمل به بعض کتاب و بعض آیات، این مراد فقط اون آیاتی است که عنوان نص رو داره، که نصوص قرآن هم ممکنه بگیم خیلی قلیله، و مراد این نیست، عمل به مجموع کتابه. پس نکته اولی شد که اختصاص به معصوم نداره، اشراف و امتی فقط معصومین نیستن، و نکته دوم این که این عمل، عمل به بعض آیات نیست، بلکه مراد عمل به جمیع ما ورد فی الکتابه. خب این دوتا نکته رو ما وقتی زمینه بکنیم، ازش استفاده میکنیم که ظواهر قرآن برای عامل به قرآن حجیت داره، اعتبار داره. حالا یا عامل بالفعل یا اینکه صلاحیت داشته باشه. بالاخره مؤمنین و عرض می شود که متدینین اینها هم هستن که میتونن عمل، البته گفتم به یک مرحله ای. ببینید هم فهم قرآن مراتب داره، هم عمل به این آیات قرآن مراتب داره. یه مرحله ای از فهم قرآن که مرحله ظواهرشه، این اختصاص به معصومین علیهم السلام نداره. در این مرحله هم همه میتونن عمل بکنن، همه میتونن عامل به کتاب باشن. خب بله، نه حالا ببینید، مراد از عمل به قرآن این نیست که هر آیه، یعنی هر آیه‌ای که متضمن یک دستوری برای مکلف باشه، نه فقط گفت آیات الاحکام میشه. حالا مثلا در یه آیه حکایت میکنه، خب اون که دیگه فقط عنوان نقل رو داره، عملش به این است که این عبرتا لالباب باشه، فاعتبرو باشه از حکایاتی که نقل میکنه. فواتح سور خود مفسرین هم گفتن یا روایات هم داره، اینا رموز قرآن هم. بله در اینا از اول بنا نبوده که در خود اینها کسی بتونه بفهمه. یعنی فواتح سور رو ما میتونیم بگیم عنوان نص نداره، عنوان ظاهر نداره، رموز قرآن هست، اون اسرار قرآن. میخواییم بگیم که در اون مرحله‌ای که فهمش برای همه ممکنه که میشه ظواهر آیات، فواتح سور نه نشتن نه ظاهرن، از هر دو قسم اینها خارجن. در ظواهر آیات این ظاهر آیات برای همه اعتبار داره، برای همه قابل عمله. حالا کیفیت عمل فرق میکنه، در اون جایی که قضیه عنوان حکایت رو داره عملش فقط به عبرت گرفتن است. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا این حکایاتی که خداوند داره عبرتش فاعتبروا یا اولی الابصار، این مربوط به یک گروه خاصیه، نه این مربوط به همه مردم میشه. اون روایات رو معنا کردیم، انما یعرف القرآن همینه که ما بگیم یعرف برای هم تفسیره. بله تفسیر قرآن، فهم بواطن قرآن، فهم حقائق قرآن، این مخصوص ائمه معصوم نیست، نه ظواهر اینطور نیست. همه حرفا همینه، ظواهر قرآن مخصوص ائمه طاهرین علیهم السلام نیست. و حالا توارث دیگه روایات رو الان بیان کنیم به خوبی روشن میشه. همین طائفه بالاخره این روایاتی که میگه الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الکرام البرره، این الحافظ و العامل رو بگیم فقط ائمه معصومین هستن، خب ظاهرش رو میفهمه. بله ظاهرش رو میفهمه. نه ببینید، ممکن است که اختلاف باشه در این که آیه ظهور در چی داره. شما بگید به نظر ما آیه ظهور در این داره، دیگری بگه آیه ظهور در این معنا داره، مثل کلام سایر متکلمین. چرا اگر ظهور داشته باشه؟ نه خواهید آخو، نه بگیم آیه ظهور در هر معنای داشته باشه. ان الله الرحمن علی العرش استوا، این ظهور در همین معنا داره که خداوند استوا داره، مون تا استوا و عرش در قرآن بعضی معناش چیه. نه این که بگیم مثلا آیه ظاهری نداره، بالاخره الرحمن علی العرش استوا مجمله. شما آخر سر که میگید آقا لیس کمثله شیء رو میاریم کنار این آیه قرار میدیم، میگیم عرش و استوا معناش این عرش ظاهری و استوا ظاهری نیست، خب درست. اما بالاخره میگید آیه مجمله، مجمل که نمیشه. پس ببینید این روایات ازل تبست علیه، این روایات معروف که ظاهرا از امام باقر علیه السلام باشه، ازل تبست علیکم الفتن شقت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، خب این علیکم بالقرآن یه عمل به قرآن بکنید. یعنی میتونید شما ظاهر قرآن رو بفهمید و به قرآن عمل بکنید. این طائفه خیلی خوبی. حالا نکته که در اینجا وجود داره این است که بین این طائفه از روایات و اون روایاتی که میگفت انما یعرف القرآن من خوذ و به، و قرآن رو رحمش رو منحصر به منخوط و به قرار میده چیه؟ چه نسبتی بین اینها از اون نسب اربعه منطقی وجود داره؟ مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون فرمودن نسبت عام و خاص من وجهه، اینا ماده اجتماعشون در ظواهره. در ظواهر این روایات میگه شما مردم معمولی، نوع مردم میتونید بفهمید و عامل او باشید. اون روایات انما یعرف القرآن میگه نه، حتی در این ظواهرم شما نمیتونید بفهمید. هر کدام ماده افتراق هم دارن. عرض میکنم که نصوص ماده افتراق این طایفه است، یعنی اونجایی که آیه قرآن نصه این دیگه همه میتونن بفهمن، و ماده افتراق اون روایات انما یعرف القرآن اون آیاتی است که مجمله و معانی متعدده داره، باید معصومین علیهم السلام برای ما روشن کنن که کدوم یکی از اینها مراده. خب ببینید نسبت بین این دو طائفه می شود عام و خاص من وجه. در عام و خاص من وجه قاعده چیه؟ قاعده اینه که در مورد اجتماع تعارضا و تصاغرا، در مورد اجتماع هر دو تعارض می کنن، تساقط می کنن. اون وقت در اینجا آیا می تونیم بگیم بعد از این که این دو طائفه تعارض کردن و تساقط کردن بریم سراغ سیره اغلا؟ سیره اغلا و حجیت ظواهره. سیره اغلا ولی است که کل ظاهرن حجه، میخواد ظاهر کلام متکلم عادی باشه یا ظاهر قرآن باشه. کل ظاهرن حجه. اینجا باید این نکته رو بهش توجه داد که اگر ما گفتیم نسبت بین این دو طائفه عام و خاص من وجهه و در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنن، در باب تعارض اونجا برای شما بیان کردن که مراد از این تساقط، تساقط فی الجمله است. یعنی الان بالفعل این دوتا در این ماده اجتماع حجیت ثابت میشه. معنای تساقط این نیست که بگیم اصلا روایت این چنینی نداریم. یه وقت کسی در ذهنش نیاد که آقا ازا تعارضا تساقطا یعنی اصلا گویا که همچین روایاتی ما نداشتیم. نه، معنای تساقط این است که در این مورد اجتماع از حجیت فعلیه ثابت میشه. و لذا در همون جای خودش خوندید که اگر یک قول ثالثی در میان باشه، همین دوتا روایت که اجماع مرکب بر نفی قول ثالث دارن، حجیتشون نسبت به نفی قول ثالث چیه؟ باقی میمونه. خب حالا چی میخواییم بگیم اینجا؟ میخواییم بگیم که اگر در مورد اجتماع تعارض کردن و تساقط کردن نمیتونیم بریم سراغ سیره اغلاییه. چرا؟ چون سیره اغلاییه نیاز دارد به این که ما احراز کنیم عدم ردع شارع را. سیره اغلاییه در صورتی برای ما معتبر است که ما احراز کنیم که شارع ردعی نفرمود. بگیم اینجا این دو طایف روایت درسته با هم تعارض میکنن، اما این روایاتی که میگه انما یعرف القرآن من خود و به صلاحیت رد سیره اغلاییه را داره، ولو به نحو احتمال. یعنی میگه آقا اگر از ما بپرسن آقا در شرع این خیلی نکته مهمیه. آقا این خوب دقت بفرمایید. اگر از ما بپرسن آقا در شرع چیزی وجود داره که از او بوی رد این سیره اغلاییه در شریعت در باب زواهر باشه، میگیم بله. بگیم همین روایات انما یعرف القرآن من خود و به ازش احتمال رادعیت بیرون میان. بگید آقا این با این روایات حملت القرآن هل عامل و بالقرآن من از سفرت سرام البرره معارضه. بگیم باشه با هم که معارضن از نظر حجیت فعلیه تساقط میکنه، اما از این نظر که این ازش احتمال رادعیت استشمام میشه، از این نظر به حقوقت خودش باقیه. یعنی همانطوری که عرض کردیم که اگر دو تا روایت با هم تعارض کنن میگید تعارضا تساقطا، اما نسبت به نفی قول ثالث حجیتشون باقیه، یعنی تعارض نمیاد از اساس حجیت رو از بین ببره. اینجا هم همینطوره. اینجا میگیم بالاخره درست تعارض کردن تساقط کردن، اما از این احتمال یا بالاتر از احتمال این دقیقتر اینطور بگیم ما در شریعت چیزی که یسله لرادعیه داریم. باز یه قیاس بکنیم، همونطوری که میگیم اگر کلام متکلم محفوف به چیزی باشه که یسله للقرینیه، اونجا میگیم کلام متکلم ظهورش اعتباری نداره. اینجا میگیم اگر سیره اغلاییه در شریعت ما چیزی داشته باشیم که یسله للرادعیه، این سیره اغلاییه دیگه به درد ما نمیخوره. برای این که ما در سیره اغلاییه میگیم سیره اغلاییه اعتبار دارد که احراز کنیم، یقین پیدا کنیم که رادعی در شریعت نداره. اگر چیزی یسله للرادعیه باشه، اینجا دیگه اعتبار این سیره اغلاییه از بین میره. حالا نکته ای که اینجا میخواییم اضافه بکنیم این است که آیا واقعا نسبت بین این دو طایفه نسبت عام خاص ملوجه، یا اینکه نه اصلا نسبت بین این دو طایفه نسبت تباینیه. ما روایت انما یعرف القرآن رو قبلا آدم یعرف رو به چی معنا کردیم؟ به تفسیر معنا کردیم، مخصوصا با کلمه انما، مخصوصا با قرائنی که داشتیم. گفتیم به اخره این جمله رو امام علیه السلام دارن به قتاده میفرماین. قتاده یه عالم بوده، به حساب خودشون حالا فقیه بوده، ظواهر تعابیر عربی قرآن رو که میتونسته بفهمه، اما اینکه حضرت فرموده است که ما ورثه که من کتاب الله من حرفین انما یعرف القرآن من خود و به، برای تفسیر قرآن. و بیاییم این روایات حملت القرآن و عامل بالقرآن رو گفتیم مراد چی هست؟ ظواهر قرآنه. ظواهر که دیگه نیاز به تفسیر نداره. تفسیر رو گفتیم کشف القنا عن الظاهره عن الآیه. پس اصلا بگیم اون روایات موردش تفسیره، این روایات موردش ظواهر قرآنه. پس دو مورد جداگانه داره. وقتی دو مورد جداگانه داشت، یه نوبت به این که ما بگیم نسبت میرسه عام و خاص منوج در ماده اجتماع تعارض میکنن، تعارض کردن دیگه سیره اغلایی هم به درد نمیخوره با این توضیحی که آمدیم بیان کردیم، اصلا یه مجالی برای حرفا نیست. بین این دو طایفه روایات از نظر مورد دو مورد جداگانه هست. اونا موردش تفسیر قرآنه، این روایات حملت القرآن و عامل به قرآن موردش ظواهر آیات شریفه که ظواهر رو همه میتونن بفهمن. تا اینجا یک طایفه. پس ببینید اشکال ما به اخباری این است که شما چرا تکلیف این روایات رو نیامید روشن بکنید؟ شما که میگید ما بر طبق روایاتی که داریم نمیتونیم به ظاهر قرآن عمل کنیم، این روایات چه کار میکنید شما؟ این روایات روایات متعدده، حتی به حدیش که شاید ادعای تواتر اجمالی بکنیم که بالاخره ما روایتی داریم که مردم رو ترغیب کرده به عمل قرآن، نیامدن تکلیف این روشن بکنن. خب عرض کردیم این دست روایاتی که داریم بررسی میکنیم اینام چهار طایفه روایاته. طایفه دوم در باب معاملات، در باب شروط، در کتاب مقاصد خوندید شرط باید شرط صحیح باشه و گفتم یکی از معیارهای شرط صحیح این است که مخالف با کتاب نباشه. اگر یک شرطی مخالف با کتاب بود میشه شرط فاسد. اون وقت اون بحث ها مطرح می کنن که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. حالا کلام در اینه، از اخباری ها سوال میکنیم این روایات شما چه کار میکنیم؟ روایاتی که میگوید شرط اگر مخالف با کتاب باشه فاسده، خب اگر ما آیات قرآن رو نتونیم ظواهرش رو بفهمیم از کجا میتونیم بفهمیم این شرط مخالف یا موافق؟ برای این که ما بتونیم بفهمیم این شرط موافق للکتاب یا مخالف للکتاب، این فرع بر این است که ما کتاب رو و ظواهر کتاب رو ما بتونیم بفهمیم. اینجا باز یک دقتی مرحوم صدر رضوان الله علیه دارن. ایشون فرمودن که تو این روایات آمده از شرط المخالف لکتاب الله. کتاب الله دو احتمال درش وجود داره. یه احتمال همین الفاظیست که در قرآن آمده، یک احتمال دوم مدالیل این الفاظ. بفرمایید آقا بین این دو احتمال چه فرقی وجود داره؟ فرقش اینه، ما اگر آمدیم گفتیم مراد از کتاب الله یعنی همین الفاظ، البته روشن الفاظ بدون مدلول نمیشه. اگر این رو گفتیم مسئله تمام میشه، یعنی دیگه در مقابل اخباری دلیل خیلی روشنی داریم. میما میفرماین خود ائمه فرمودن اگر یه شرطی با قرآن یه الفاظ آیات، الفاظی که خودشون دلالت بر یک معنایی دارن، خب اینجا دیگه مسئله تمام میشه. اما اگر گفتیم مراد از کتاب الله مدالیل این الفاظه، اخباری ها میتونن بیان به ما بگن آقا مدالیل این الفاظ منافاتی نداره، که این مدلول رو باید بگیم منخوطه و به باید معین کنیم. در این احتمال دوم، در این طایفه دوم، اگر گفتیم مراد این است که مخالف با مدالیل نباشه، امام می‌فرماید شرطی که با مدلول قرآن، حالا مدلول قرآن رو کی باید معین کنه؟ این روایات دیگه نمیگه مدلول قرآن رو کی باید معین کنه. در احتمال اول میگیم شرطی که با الفاظ قرآن، خب اینجا دیگه روشنه الفاظی که خودشون دارای مدالیلی هستن، دیگه اینجا یک چیز سومی که بخواد بیاد تکلیف روشن بکنه لازم نیست. اما وقتی میگیم شرطی که با مدالیل کتاب، مدالیل کتاب منافاتی نداره که به نفسه روشن باشد یا اینکه به توسط المعصوم برای ما روشن شده باشه، این احتمال در این دو جریان پیدا میکنه و روی این احتمال میفرماین که دیگه نمیتونیم به این طایفه دوم تمسک بکنیم. به نظر ما ولو حالا این دقتی بوده که ایشون هم فرمودن، اما اگر ما احتمال دوم بگیم باز مجالی برای این معنا وجود نداره. یعنی اگر گفتیم مراد از کتاب الله یعنی مدالیل کتاب، باز مجالی وجود نداره. برای این که درسته در این فرد در مقام این نیست که بگه مدلول رو چی روشن میکنه، ولی ما این روایات شروط که ببینیم، روایات شروط میگه وقتی شما به قرآن مراجعه کنید خودتون میتونید بفهمید این شرط موافق یا مخالف. روایات شروط دیگه نفی چیز دیگر میکنه، میگه فقط قرآن. اگر بنا باشه مدلول آیات رو باز روایات دیگه بخواد بیاد برای ما معنا بکنه، این با ظاهر این روایات سازگاری نداره. ظاهر روایات این است که اگر بخواهید ببینید یک شرطی صحیحه، ببینید مخالف با قرآن نباشید. یعنی وقتی خودتون مراجعه کنید به قرآن میتونید بفهمید که این مخالف با قرآن هست یا مخالف با قرآن نیست. دیگه نجاری بر این که بگیم مراد از کتاب الله الفاظشه یا مدالی و بخواییم طبق احتمال دوم یک احتمالی بدیم که به نفع اخباری ها بشه، دیگه مجالی برای این نیست. در نتیجه ببینید این که الفاظ بدون معانی، الفاظ بدون معانی که معنا نداره. بله ببینید یه وقتی هست که میگن ائمه فرمودن که بر اون آیسر میخوانی رو بفرمان، ائمه فرمودن این شرط رو ببر عرضه کن به قرآن. ببین با همین آیات این الفاظی که در کتاب آمده محمد آلیله ها سازگاری داره یا نه؟ اینجا میخوان بگن دیگه مسئله تمامه، دیگه نوبته به این که این معانی الفاظ رو معصوم بخواد بیان کنه نیست. یعنی بخواد بگه خودت میتونی بری سراغ الفاظ، الفاظ که در اختیارتن معانیش هم در اختیارتن. اما اگر گفت مراد از کتاب الله مدالیله، بگه که این احتمال وجود داره که مراد مدلولی باشد که معصوم روشن کرده. یعنی اگر گفتن امام فرمود شرط مخالف شرطی است که با مدلول قرآن مخالف باشه، حالا من بالاتر یه دلیل برای اینکه کلام ایشون روشن‌تر کنیم قبل از اون مناقشه‌ای که خودمون کردیم، مثلا اگر از اول فرموده بود اگر یک شرطی با باطن قرآن مخالف بود، باطن قرآن چی باید معین کنه؟ معصوم باید معین کنه. می‌فرماید حالایی هم که بگیم مراد از کتاب الله مدالیله، مسئله همینطوره. میگه خب مدلول دیگه این احتمال لااقل وجود داره که اخباریان مصر ببرش هستن که مدلول رو امام باید معین کنه. منتها ما چیزی که عرض کردیم که دیگه با اون بیان ما مجالی برای این دو احتمال نیست، این است که ما میگیم ظاهر این روایات شروط ظاهرش این است که شما به مجرد اینکه به قرآن مراجعه کنی میتونی بفهمی این شرط مخالف یا موافق. یعنی برای موافق و مخالف بودن مستقیم انسان از اینکه به یه منبع دیگری هم بخواد رجوع کنه، به قرآن که مراجعه کرد میتونه بفهمه این موافق با کتابه یا مخالف با کتابه. حالا این طایفه دوم دو طایفه دیگه باقی مونه، این فردا عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.